لفظ به وجود بیاید، چنان که چند نفر به اسم واحدی نامگذاری شوند. در این صورت لفظ مفروض مخصوص همون اشیا یا اشخاص معین خواهد بود و هیچگاه بی نهایت معنی نخواهد داشت. خب اینها گفته بودن که ذهن ما وقتی که یک صورتهای از خارج گرفت، دقتتون اینجا باشه، ذهن ما وقتی صورتهای از خارج گرفت، اگر این صورتها شبیه یک دیگر باشند، مثل چند صورت درخت یا چند صورت انسان را در ذهن داره، این صورتهایی که متشابه هستن یه لفظ واحدی برای مجموع اینها وضع میکنه، دیگه مفهومی به نام مفهوم کلی نداره. حالا ایشون میخواد این مسئله را تحلیل بکنه و بررسی کنیم و اشکال حلی به اصلاح داشته باشیم. اون بالا اشکال نقضی بود که اگر واقعا الفاظ پوچ و بی‌معنا باشن پس باید مثل اونها باید باشه. اینجا اشکال تقریبا حلی در مورد همین مسئله کلی هست. اشکال اینه که اگر ما میخوایم یک لفظی را برای چند معنایی که متشابه هستن وضع کنیم، دو صورت میتونه داشته باشه. یکی این که ما اون چند فردی را که میخواییم براش یک لفظ واحد وضع کنیم، این چند فرد همه این افراد معین و مشخص در ذهن حضور دارن و یه لفظی را میاریم در ازای این چند صورت قرار میدیم، به طوری که دیگه غیر از این اشخاص و این صورتها و این افراد غیر از این را دیگه شامل نمیشه، فقط منحصر در همین چند فردی که در ذهن ما تحقق پیدا کرد. مثل اینکه شما چند نفر بچه را، صورت چند بچه را در ذهن میارید، چند نفر بچه را میبینید و مجموع اینها را اسم میذارید حسن. این لفظ حسن فقط اطلاق شده میشه بر این چند نفری که شما در ذهن دارید و دیگه غیر از اینها را نمیگیره. خب این یه جور وضع لفظ برای چند چیز مشترک. خب که در این صورت ایشون میگه که در این صورت لفظ مفروض مخصوص همون اشیا یا اشخاص معین خواهد بود و هیچگاه بی نهایت معنا نخواهد داشت، یعنی دیگه افراد دیگه غیر از اونه که شما در ذهن دارید نمیگیره. چرا؟ برای اینکه شما در اینجا وضع دارید میکنید، یک لفظ را وضع میکنید در ازای افراد خاصی، معانی خاصی که اون معانی در ذهن شما حضور داره و غیر از اون را دیگه نمیگیره. اما صورت دوم چیه؟ صورت دوم آن است که یک یا چند فرد در نظر گرفته میشه. همه افراد ما در نظر نداریم، چند نفر ما در نظر میگیریم، صورتشون در ذهن ماست و لفظ برای جهتی که مشترک بین اونها و امثال و نظائر اونها وضع بشه. مثلا شما چند نفر انسان رو میبینید، بعضی سیاهن، بعضی سفیدن، بعضی بلند قدن، بعضی کوتاه قدن، اینها افراد مختلفی هستن در ذهن دارید، ولی یک جهت مشترکی بین این افراد و سایر افرادی که یا ندیده اید یا هرگز نخواهید دید، بین اینها یک جهت مشترکی را در نظر میگیرید. مثلا شما خصوصیت سفیدی رو رها میکنید، سیاهی رو رها میکنید، بلند قدی رو رها میکنید، کوتاه قدی رو، اون امتیازاتی که هر فرد را ممتاز از دیگری میکنه، تمام این امتیازات رو میذارید کنار رو لغو میکنید، فقط یه جهت مشترکی که بین این افراد هست که همون مثلا جنبه حیوانیت و ناطقیت هست، این را در ذهن می آورید، تصورش می کنید، به طوری که هم شامل این افراد میشه این چیزی که در ذهن آوردید و هم شامل انسانهای دیگری که اصلا ندیده اید و یا نخواهید دید و ممکنه بعدها یا قبلا بودن یا بعدها خواهند بود. برای همه اینها این مفهومی که در ذهن دارید سر می کنه. اون وقت میایید در ازای این مفهوم لفظ انسان را وضع میکنید، میگه انسان که منظور من از انسان همون حیوان ناطق است که دارای افراد بی‌نهایتی خواهد بود. اینم یه جور وضع لفظ در ازای معانی و مفاهیم چی مشترک. اینم یه جور دیگه میشه دیگه که ماهیتاً با نوع اولی فرق پیدا کرد. و لفظ برای جهتی که مشترک بین اونها و امثال و نظائر اونها وضع شده، در این صورت است که لفظ میتواند، ببینید فرقش با بالایی اینه که در این صورت است که لفظ میتواند دلالت بر افراد بی نهایت بنماید، ولی این یک جهت فرق دوم، ولی میدانیم که هیچگاه همه افراد جداگانه در نظر گرفته نشده اند، بلکه فرد یا افرادی به عنوان نمونه لحاظ شده و لفظ علل فرض، یعنی بنابر فرضی که اینا میگن، بنابر فرض شما، این لفظ که همون لفظ انسان باشه، وصله برای چی؟ برای مفهومی که عبارت باشه از همه افراد این نوع، مثلا یک چیز مشترکی به نام همه افراد این نوع. حالا من گفتم حیوان ناطق، شما میتونید این مفهوم قرار بدید، لفظ انسان رو وضع میکنه برای همه افراد این نوع، یا همه امثال و نظائر، نظائر این نوع، یا هر موجود مرکب از این عناصر و اجزا یا اندامهای معین، یا بفرمایید وضع میکنه برای حیوان ناطق. خب اینجا دو تا مشخصه داره که با نوع اولی فرق میکنه. یکی این که در نوع اولی، قسم اول که عرض کردیم، این لفظ هیچگاه افراد بی‌نهایت نداره که شامل گذشته ها و آینده ها همه بشه نیست. 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر در ذهن دارید و لفظ حسن را اطلاق میکنه برید. اما در اینجا افراد بی‌نهایت هست. این یک فرق. فرق دوم که این هم مهمتر از فرق اوله، اینه که در اولی همه افراد باید در ذهن تصور بشه تا اون لفظ شامل همه این مجموعه بشه، در حالی که در اینجا این کار نکردیم. ما همه افراد انسان در نظر نیاوردیم، ما 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر رو دیدیم، یه چیزی که مشترک بین همه اینها بود که اون جنبه اشتراکیشه، اون رو در نظر گرفتیم و لفظ انسان را وضع کردیم برای اون جهت مشترک که شامل افرادی میشه که حتی در ذهن ما وجود ندارد و حضور نداره و الان در ذهن ما نیست، حتی شامل اونها میشه. برای اینکه باز اینو مشخص‌تر کنیم، میتونیم یه تشبیه اینجوری داشته باشیم که بگیم نوع اولی مثل مشترک لفظی میمونه. در مشترک لفظی اولا بی‌نهایت افراد نداره، لفظ عین برای 72 معنا یا چند معنا در نظر گرفته میشه، و ثانیا اون واضح میاد همه این مفاهیم و معانی رو در ذهن داره و لفظ این رو برای همه اینها وضع میکنه، همه اونها رو باید داشته باشه بالفعل تا بتونه لفظ این رو وضع کنه، یا برخی داشته باشه برخی دیگه رو بعدا اضافه میکنه، همه اینا رو بالاخره هر فردی که میخواد داخل بکنه باید در ذهن داشته باشه. در حالی که در نوع دوم این کار نمیکنه. در نوع دوم چند نفر به عنوان نمونه میگیره، مش نمونه خروار، چند نفر رو میبینه، جهت مشترک رو میگیره و بعد لفظ رو در ازای این جهت مشترکی وضع میکنه که جهت مشترک شامل بی‌نهایت افراد، حتی افرادی که موجود در ذهن نیست میشه. خب این دونو حالا روشن است که معانی کلی از قبیل اول نیست. ما این که میگیم مفاهیم کلی، معانی کلی، انسان یک معنای کلی داره، از نوع اولی نیست، قسم اولی نیست که هم محدود باشه و همون افراد بالفعل صورت در ذهن حضور داشته باشه، اونچنان نیست. چرا؟ به دلیل اینکه هیچ محدودیتی از نظر کمیت افراد و مصادیق ندارن. بنابراین باید هنگام وضع لفظ، مثلا انسان، مثال بزنیم روی مثال تطبیق کنیم، مثلا هنگام وضع لفظ انسان که ما ادعا میکنیم که این لفظ انسان یک لفظ کلی دارای یک مفهوم کلیه، این وضع لفظ که عبارت از انسان باشه، در این هنگام واضح، منی که واضح هستم میخوام انسان رو وضع کنم، مفاهیمی مانند هر، یعنی هر موجود مرکب، مثلا یک مفهوم هر رو با در اینجا در نظر بگیرم، یا همه، همه امثال اینهایی که در نظر دارم، مثلا یا فرد، مثلا همه افراد نو، یا نو که هست موجود، امثال و از این قبیل مفاهیم رو با در ذهن بیارم، همونطور که بالا گفتیم همه افراد نو، همه امثال و نظائر، این جور مفاهیم رو با در ذهن بیارم، اینا با لحاظ بشن تا این لفظ انسان بتونه اطلاق بشه در این. ولی اگر هر نیارم، خب لفظ انسان در برابر چه فردی میخواد واقع بشه؟ 10 فرد، 2 افراد دیگه. اینکه وضع نشد، وضع لفظ انسان به این صورت نیست. ما به وجدان میدونیم که انسانی که وضع شده در کنار این انسان، یه مفهوم همه، هر، یه اینجور چیزهایی هم در نظر گرفته میشه. در این صورت ما بیاییم انگشت میذاریم روی همین مفاهیم هر و همه و فرد و اینها، در این صورت خود این مفاهیم مورد سوال قرار میگیرن. مثلا میپرسیم فرد یعنی چه؟ اون که میگید فرد منظور چیه؟ آیا فرد فقط همین یک فرد خاص را شامل میشه؟ دیگه افراد دیگه شامل نمیشه؟ فقط همین یک فرد خاص شامل میشه؟ نه، خود این فرد که در مفهوم انسان، یعنی در معنای انسان لحاظ شده، خود این لفظ فرد دارای افراد کثیره است و بی‌نهایت چیز را میگیره. و این لفظ سمبول چه معنایی است؟ معنای آن به هر صورتی فرض شود ناچار مفهومی کلی خواهد بود و قابل صدق بر مصادیق نامحدوده. این مثال ایشون روی اینها برده، ولی ما میتونیم مثال همونطور که عرض کردیم، من اگر خواستم لفظ انسان را وضع کنم، من واضح در ازای چیز مشترکی به نام حیوان ناطق، سوال روی خود حیوان میشه، آیا این مفهوم حیوانیت فقط یک فرد خاص را میگیره، مثل قضیه حتم که داره یک فرد خاص میگیره یا اون چند فرد خاصی میگیره؟ این لفظ حیوان فقط همون چند فردی میگه که در ذهن دارم، یا نه دائرش وسیع هست و شامل افراد دیگری میشود؟ ما از همین چیزی که این چنینی باشه، این دو خاصیت داشته باشه، یکی این که به نحو بی نهایت افراد درش گنجانیده بشه، و یک خاصیت دوم هم عبارت از اینه که تنها اطلاق بر اون چند فرد محدود در ذهن نباشه. ما اون چند فرد رو به عنوان نمونه در ذهن گرفتیم و شامل افراد دیگه‌ای که نظیر اون هست و ما در ذهن نداریم شامل اونها بشه. این دو خاصیت در هر کجا موجود باشه ما اسم می‌ذاریم این مفهوم کلی. معنای مفهوم کلی همینه. این فرق می‌کنه با اون وضع لفظ نظیر مشترکی که اول عرض کردیم. ناچار مفهوم کلی خواهد بود و قابل سبب بر مصادیق نامد. پس ناگزیر باید ملتزم شویم به این که ذهن ما میتواند بدون تصور تک تک افراد، یعنی همه افراد تک تکش رو تصور بکنه، یک جهت مشترکی را بین اونها در نظر بگیرد که در عین وحدت، یعنی در عین این که متحد با اون چند فرده، الان ده فردی که من در ذهن دارم این متحد با اون چند فرده، در عین وحدت قابل صدق بر افراد نامحدود هست و این همون درک معنای کلی است. نلب معنای کلی همین است. اینه که ما میگیم ذهن ما درد میخوره، این مفهوم درد میخوره و این معنای کلی است، نه لفظه به خصوص باشه مثل اولی که اول از کردیم. نتیجه هم که ادراک معانی کلی را نمیتوان به ادراک الفاظ ذهنی تفسیر کرد، بلکه معانی کلی نوعی ادراک ویژه دارن و همچنین انسان، حالا که ادراک ویژه داشتن پس نیروی هم باید باشه که اینا درک بکنه، و همچنین انسان دارای نیروی درک کننده ویژه ای که برای مفاهیم که این مفاهیم کلی را درک میکنه که اسمش میذاریم عقل. این هم اشکال دوم. اشکال سوم هم تقریبا یک نوع اشکال نقضی میشه. اکثر مفاهیمی که در علوم به اصطلاح تحصلی تجربی یا همون پوزیتیویستی که اونها معترف و معتقدن، اکثر این مفاهیمی که در این علوم به کار می‌رود مستقیما از داده‌های حسی به دست نیامده است. ما خیلی چیزها داریم که خودشون اینا را مگر نگفتن اون مفهومی، اون به اصطلاح شناختی حقیقت داره و شناخت حقیقی که مستقیما از حس گرفته بشه. لذا مثال زده بودن و توضیح داده بودن. حالا ما می‌خوام بگیم چیزهای خودشون معتقدن که اینها حقیقت داره و در خارج ما به اعتقاد داره، در حالی که از داده‌های حسی گرفته نشده. مثل چه؟ مانند نیرو، مفهوم نیرو. این نیروی الان یک تصوری ما از نیرو داریم، اما این نیرو کدام حس است که از خارج شناختی درباره نیرو داشته باشه و نیرو رو دریافت کرده باشه؟ نیرو قابل دریافت، قابل ملموس نیست، قابل احساس نیست تا بتونه ازش استفاده بکنه. یا انرژی، که البته انرژی هم میشه تفاوتایی با نیرو داشت از نظر اصطلاح علمی، ولی خب تقریبا غریبه به هم هستن. یکی ماده، اون چه که حس درک میکنه فقط عوارض رو درک میکنه. شما الان کتاب را که میبینید تنها چیزی رو میبینید، رنگش رو میبینید، تنها سطحش رو مشاهده میکنید، یا اون رویه هاش و لبه هاش رو میبینید، اما اونی که حامل این عوارض هست که اسمش ما جوهر فلسفی، ماده فلسفی میذاریم یا جوهر میگیریم، اون چیزی که حامل این عوارض هست با هیچ یک حس از احساس از حواس ما قابل درک و شناخت نیست. فقط عقل است که میتونه اثبات بکنه که این عوارض حتما یک جوهری لازم داره، یک به اصطلاح موضوعی میخواد تا در ضمن اون موضوع این عوارض قابل درک باشه. اینو فقط از راه عقل ما اثبات میکنیم. جوهر فلسفی یا ماده فلسفی رو با طریق عقل اثبات میکنیم، حس ما نمیتونه درک بکنه. نه، فقط طرف جسمه. جوهر به اصطلاح حامل سطحه. سطح اول باید معنا بکنیم که آیا یک امر عرضی یا غیر عرضی. نخواستیم بگیم جداست، دقت بفرمایید، رنگ هم نگفتیم جداست. منظور اینه که سطح یک امر عرضیه. یعنی چه؟ سطح به این معنا که فقط طول و عرض داره، دیگه عمق نداره. اون رویه، سطح یعنی رویه، رویه یک چیز را شما هر جسمی که ببینید رویه شو میبینید، بشکافید باید رویه هاشو میبینید، اما اونی که حامل این رویه هست، اونی که حامل این رویه غیر از اون جسمیست که، یعنی اون چیزیست که این رویه درش حامله. این فرق میکنه با اون، برای اینکه خود جسم دارای ابعاد سگانه است، غیر از اینه جلد خاصیت ابعاد سگانه بودن رو داره، در حالی که صد ابعاد سگانه رو نداره، فقط طول و عرض رو داره، دیگه قابل به اصطلاح بعد سوم رو نداره. و به همین دلیل هست که میگیم عرضه، عارض میشه بر یک چیزی، بر جسم عارض میشه. پس صد غیر از خود جسمه. البته ما نمیتونیم صد را بدون جسم ما ملاحظه بکنیم، چنانچه رنگ را هم بدون موضوعش نمیتونیم ببینیم. بالاخره صد و رنگ و شکل و همه اینا ها جزء عوارضه. وقتی که عوارض شدن یه چیزی میخواد که این حامل اونها باشه، و اون حامل شما میگیم عبارت از ماده، ماده است که اینا حاملشه، که همون ماده فلسفی بگیرید یا از این بذاریم جوهر.
از اون همون
عوارض ظاهری رو نه، اونو نمیتونیم بگیم ماده هست، تنها اونو نمیگیم، اونو ماده رو نمیگیم. خب اونها هم همینطور باشه. بالاخره صحبت در اینه که آیا ماده غیر از این رنگ و شکل، اونا فقط همین رنگ و شکل، مجموع رنگ و شکل و سطح رو میگن ماده؟ نه، در حالی که اینطور نیست. اونی که ماده اینها میگن تنها این رنگ و شکل نیست، رنگ و شکل فقط یک عوارضیه، این عوارض غیر از اون خود اون چیزیست که این عارضه. ولذا شما رنگ رو تغییر بدید، ماده تغییر پیدا کرده، شکلش تغییر بدید، ماده تغییر پیدا کرده. میگن اون ماده تغییر پیدا نکرده، فقط شما رنگ و یک عوارض رو دوباره تغییر بدید. این تغییر عوارض از اونا سوال میخوره، یک چیز مشترکی بین مثلا یک جسمی که اول سفید بود و الان سیاه شد، پس یک چیزی باید باشه که مشترک بین قبل و بعد باشه و بگیم اول سفید و الان سیاه شد. خب اون چیز رو واسه میذاریم ماده، و اونا هم همونو میگن ماده، و بالاخره اینو نمیتونن اثبات، همونه که اونا میگن ماده، بالاخره اون قابل اثبات نیست جز همین چیزایی که عوارض میبینن. و بالبداهه همه اونها معتقدن که این رویه و سطح و شکل و رنگ و امثال اینها، اینها خود ماده رو تشکیل نمیده، اینها چیزهایی است که نمایانگر ماده است و به قول ما چیزهایی است که نشان میده ماده رو، نه اینکه خود ماده اینها باشه، اینا خود ماده نیست. به هر حال الکتریسه، مغناطیس که اینا هم بالاخره نوعی انرژی یا نیرو به فرمایده هستن، که اینا قابل درک با هیچ یک از ادراکات حسی نیست، زیرا داده های حواس را رنگ و بوی و صوت و مانند اونها تشکیل میدهند، و هیچ یک از حواس ما چنین مفاهیم را به ما اعطا نمی کنند، بلکه این مفاهیم به وسیله نیروی مدرکه خاصی از داده‌های حسی انتزاع شده است، و همون نیروی انتزاع کننده است که ما اون را عقل می‌نامیم. برادران، هر عاقلی قضیه محال بودن اجتماع نقیزان، استحاله اجتماع نقیزان درک می‌کند، هرچند به صورت ارتکازی درک می‌کند، و چنان که بارها اشاره شد این قضیه پشتوانه همه ادراکات یقینی است، و لذا این از بدیهیات اولیه عقلیه به حساب میاد. تمام قضایای بدیهی و غیر بدیهی که داریم، همه اینها باید منتهی بشه به این قضیه. یعنی این قضیه رو باید اول ما داشته باشیم که نقیزن، ارتفاع نقیزن یا اجتماع نقیزن محال است، این دو قضیه رو ما باید داشته باشیم، و بعد به کمک اینها بتونیم قضایای دیگر را اثبات بکنیم. به معنی اینکه این قضیه از ما گرفته بشه، هیچ قضیه نه قابل اثبات نه قابل نفی هیچ کاری نمی‌تونیم. و چنان که بارها اشاره شد این قضیه پشتوانه همه ادراکات یقینی، در صورتی که مفاهیم تطوری آن مثل مثلا استحاله، محال بودن، مفاهیمی متافیزیکی که به نظر پوزیتیویست‌های جدید فاقد معنا میباشند، زیرا استحاله کدام یک از حواس است که مفهوم استحاله رو به ما بدهد، که یک چیزی رو در خارج پیدا بکنه به نام استحاله و محال بودن، و بعد بگه این حس ما چون این رو درک کرده، یک چیزی به نام لفظ استحاله رو بر این اطلاق کرده، مثل لفظ درخت یا انسان رو که اطلاق کرده. آیا این چنین چیزی میتونیم پیدا کنیم؟ پس چگونه چنین قضیه بی معنایی به طور بدیهی درک میشه؟ اگه واقعا از خارج نیامده و شده بی معنا و بی محتوا، پس نباید قابل درک باشه و پشتوانه سایر قضایای یقینی قرار میگیرن. این هم اشکال چهارم. اشکال پنجم، خامسا مفاهیم منطقی که در سخنان خود ایشان نیز فراوان یافت میشود، بدون شک بی معنا و پوچ نیستند. اصلا خود اینها مفاهیم، یک نوع مفاهیم منطقی رو به کار می‌بره. مثلا چی؟ مفهوم تصور، تصدیق. چیزی در خارج به نام تصدیق داریم، چیزی در خارج به نام قیاس داریم، استقرا داریم، قضیه موجبه، سالبه، کلیه، جزئیه، تمام اینها. اصلا چیزهایی در خارج ما اینجوری نداریم. اینا همه مفاهیمی است که ذهن ما در نظر، یعنی یک چیزی را درک میکنه و بعد اسامی از قبیل تصور و تصدیق برای اونها گذاشته. یعنی هنگامی که مثلا فرض کنید یک چیز را یا چند چیز بلا نسبت را ذهن ما درک کنه، اسمش گویا تصور. این واقعا یک چیزی است، یه مفهومی است، یه ادراکی است که ذهن انسان درک میکنه این را، که فرق میگذاره تصور با تصدیق. میگه تصدیق اونجایی است که چند چیز محل نسبت و محل حکم باید باشه. خب آیا این مفاهیمی که ذهن درک میکنه به خودشون هم از این گونه الفاظ و مفاهیم به کار میبرن، اینها کجا از خارج اومده؟ اینا رو نمیتونن بی معنا و حتی بی فایده دانست، در صورتی که این مفاهیم ابدا مصداق خارجی ندارن و به هیچ وجه رمزی برای مدرکات حسی به شمار نمیرون. پس ناچار نیروی مدرکه دیگری هست که این مفاهیم را ادراک میکند و آن همان نیروی است که به نام عقل نامیده میشود. خب این پشکاله هایی بود که به اینها شده و در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که منطق پوزیتیویست ها را قبول بکنیم که بگیم تنها ابزار شناخت منحصر در ابزار حسیه و حس به ما شناخت میده. نه، این چنین نیست. نتیجه هم که وجود قوه مدرکه و ابزار دیگری برای شناخت غیر از حس قابل انکار نیست. خب وقتی این مسئله تا اینجا ثابت شد، حالا یه سری سوال ها و مسائل بعدی مطرح میشه که اونها رو بایدی در خلال بحث آینده روشن کنیم. اکنون باید ببینیم که عقل چه ادراکی داره. حالا که عقل میگیم به عنوان یک ابزار شناخت هست، این چه نوع ادراکاتی داره و ادراکاتش از چه قماش و مایه‌ای و چه تفاوت‌هایی با ادراکات حسی داره؟ از این مثلا تفاوت‌هاشو قبلا گفتیم. و چگونه اونها را درک می‌کنه؟ چجوری میشه که عقل این چیزها را درک می‌کنه؟ آیا در کار خودش مستقل است؟ این درکی را که عقل داره، مثلا مفهوم کلی را درک می‌کنه و امثال اینا را درک می‌کنه، آیا استقلال درک می‌کنه یا نه؟ میاد از ادراکات حسی خودش کمک میگیره و بعد اونها رو یه مدت تجزیه و تحلیلش میکنه، تعمیم و تجریرش میکنه، یه چیزایی بهش اضافه میکنه، یه چیزایی کم میکنه و اینو به نام ادراک عقلی نام. اینجوریه یا نه اصلا ماهیت ادراک عقلانی با ادراکات حسی تفاوت داره؟ چه جوریه؟ آیا در کار خودش مستقل است و نیازی به سایر ابزارهای شناخت ندارد، یا کارش متوقف بر کار ابزار دیگر و نیازمند به آن است؟ مثلا متوقف بر ابزار شناخت و ابزار حسیه. حالا که نیازمنده، که ما هم البته میگیم در برخی از موارد نیازمنده، این چیزی که نیاز نداشته باشه، در صورت نیازمندی به سایر ابزار شناخت، حالا یا بگیم مطلقا نیازمنده یا در اون مواردی که بالاخره نیازمنده، اون جایی که نیازمنده چجوری نیازمنده، نیازش به چه صورته؟ در صورت نیازمندی به سایر ابزارهای شناخت نیاز چگونه است؟ آیا مانند نیاز درودگر به چوب است که اون را تجزیه و ترکیب کند، یا مانند نیاز حس به ماده خارجی تا صورتی از آن درک کند، صورتی از آن را درک کند، صورتی که از نظر وجود غیر از خود ماده خارجی است؟ این که میگیم ما ادراک عقلانی، درک عقل، این که میگیم عقل یک ابزاری برای شناخت و مدرکاتی داره، چیزهایی را درک میکنه، آیا این مستقلن درک میکنه یا نیازمنده؟ خب حالا بگیم فرض کنیم که نیازمنده، قبول کردیم این که نیاز داره. اگر نیاز دارد به ابزار دیگری به نام حس، این نیازش به چه صورته؟ به دو صورت ممکن نیاز حاصل بشه که همونطور عرض کردم. یکی این که ماده ها را از خارج بگیره بدون اینکه هیچ صورتی بهش بده، هیچی بهش نمیده، ماده ها را میگیره از خارج، یه مقدار زوایدش رو میزنه، چیزهایی در مثلا قرطالا زوایدش رو میزنه و اون چیزهایی که اضافه از کنار میزنه، یا اگر متعدد از ترکیبش میکنه، اگر مرکب هست تجزیهش میکنه، فقط حاصل همین را اسم میذاریم چی؟ ادراک عقلانی. آیا اینجوریه؟ مثل کار یه نجاری که الان مثلا صندلی را ساخت، چه کار کرد؟ آیا صندلی از نظر وجود با چوب فرق میکنه؟ نه، فقط شکلش فرق میکنه. یعنی صندلی از همون ماده چوبی اتخاذ شده بدون اینکه در وجودش تغییراتی حاصل بشه، فقط یه مقدار تجزیه و تحلیل شده، یعنی یه تجزیه و ترکیب شده، یه مقدار چوبا رو گرفتن تراشیدند و تغییراتی در نحوه ترکیب آن به وجود آوردن و بالاخره یک ساختمانی به نام ساختمان صندلی اینجا پدید اومد که اینجا تنها ترکیب شده، نه اینکه یک چیز جدیدی که ماهیتاً فرق داشته باشه با اون قبلی پدید اومده باشه، نه، فقط یک ترکیب و یک شکل عوض شده. خب آیا اینجوری کار عقل این کار میکنه یا نه اصلا یک تغییری در ماهیتش میده، مثل تغییری را که به این صورت هست الان که اگر من یه صورتی را از خارج میگیرم، ماده شیء خارجی که مثلا درخت باشه، این ماده اسم میذاریم ماده، ماده خارجی، و هنگامی که من مواجهه با این درخت شدم، صورتی از این درخت در ذهن من میاد. این صورت درست است که از خارج گرفته شده، یعنی نیازمند به اون ماده خارجی است. تا اون درخت خارجی نباشه، صورتی در ذهن من از اون درخت هرگز پدید نمیاد. هنگامی صورتی از اون درخت در ذهن من پدید میاد که ماده خارجی به نام اون درخت باشه، اما ماهیتاً و وجوداً این صورت ذهنی من با اون ماده خارجی تفاوت داره. برای اینکه ماده خارجی به آثار مخصوص به خودش داره، رشد میکنه، حیات دارد، میوه میدهد، امثال اینها، در حالی که این صورت ذهنی من اینچنین نیست، قائم به نفس منه و یک وجود ذهنی داره و آثار مخصوص به خودش داره که اون آثار خارج نداره، و خارج هم یه آثاری داره که این آثار ذهن نداره. اصلا ماهیتن و وجودن و اثرن همه جورش با هم فرق میکنه. حالا تصرفاتی که عقل میکنه، یعنی نیازمند به یک ابزار دیگری هست، از حس میخواد چیزایی بگیره و کمک بکنه، کمک بگیره، آیا اینجوری کمک میگیره و تصرفاتی میکنه یا مثل اولی هست؟ و نحوه تصرفاتش خیلی فرق میکنه. اگر مثل اولی بگیریم، خب استقلالی در خودش نداره، مستقل نیست، هرچه هست در حس و حس میاد در اختیار او میگذاره و تصرفاتی از خودش دیگه نداره. در حالی که به نحوه دومی نه، اصلا یک کار دیگریست و نحوه دیگریست و تصرفات دیگریست. درست است که از ابزار حس کمک گرفته، اما در این کمک گرفتنش یک نحوه تغییراتی داره که ماهیتاً و وجوداً و اصلاً با اون قبلی فرق میکنه. به لذایشون میگه آیا این که میگیم ما نیازمند هست، یعنی ابزار عقل، عقل نیازمند به حس هست، چجوری نیازمنده؟ آیا مانند نیاز درودگر به چوب است که اون را فقط تجزیه و ترکیب کند، یا مانند نیاز حس به ماده خارجی تا صورتی از آن را درک کند، صورتی که از نظر وجود غیر از خود ماده خارجی، یا فقط جنبه تشبیه ها، نمیخواد بگه این صورت یک صورت عقلانی، اینو نمیخوایم فعلا بگیم، فقط هدف ما اینه که ببینید رابطه‌ای که این صورت با اون ماده خارجی داره چه نوع رابطه‌ای. میبینید یک نحوه تغییراتی در این صورت پیدا شده. آیا عقل که کمک میگیره از حس اینجوری کمک میگیره و اینجوری فقط تغییراتی پیدا ایجاد میکنه یا مثل اولی؟ و این همون مسئله اصالت حس و عقل است که قبلا اشاره کردیم و مفصلا بایستی در جلسات بعد بحث بشه. خب بحث بعدی میاد روی اون سؤال اول که ببینیم عقل چه ادراکاتی دارد. بحث اول این بود که عقل چه ادراکاتی دارد، تا بعد نیازمندیش و مقدار نیازمندیش و نحوه نیازمندیش رو اثبات بکنیم. فلاسفه از زمانهای قدیم به دو نوع شناخت ذهنی و عینی قائل بودن. شناخت رو به دو دسته تقسیم کردم، شناخت ذهنی، شناخت عینی یعنی خارجی. بله.
اگه برای موافق
هستم،
مواردی که
خدمتش
نیازی به بندیان نداره و
نیازی
نداره،
خدمتش اطلاع میداره
که
داره نداره
بخونن
میکنن. خب اینو اول بله بله. همین اشکال من اول یه اشاره کردم، گفتم که اولا من برای من روشن نیست که چه قسمت هایی برای دوستان مشکل هست از نظر عبارت تا من اونها رو بیان بکنم. بله حالا اجازه بدید یه مقدار ما سریعتر رد میشیم. بله بله حالا اجازه بدید دوستان تصمیم گیری میذاریم برای آخر کلاس. حالا ما یه مقدار سریعتر رد میشیم تا ببینیم بعد با چی کار بکنیم. بالاخره این نوع مشکل وجود داره، هر طرف رو بگیریم بالاخره یه مشکلی پیدا میشه. در حال فلاسفه از زمانهای قدیم به دو نوع شناخت ذهنی و عینی قائل بودن. شناخت ذهنی مخصوص هم مفاهیم منطقی و شناخت عینی شامل همه علوم حقیقی غیر قراردادی میشد که همگی آنها زیر پوشش فلسفه به معنای عام قرار میگیرد. حالا من اجازه بدید برادرمون، الان من این قسمت رو خوندم، من چه میدونم که اکثر دوستان این مسائل رو براشون روشن هست یا نیست؟ اگر روشن نباشه خب ما رد میشیم دیگه، اجازه توضیح نمیدیم.
اگر که اشکالی بود ما اشکال
وقت باز برخی ممکنه اشکال نکنن به دلایلی چیزهایی و حالا اجازه بدید اون پایان کلاس ما تصمیم میگیریم. بله بسیار. حالا اجازه بدید پایان کلاس ما تصمیم میگیریم. پایان کلاس ما تصمیم میگیریم باز دوباره. حالا اجازه بدید ما روش را بیان کردیم. یعنی روش را عملا انجام دادیم. بعد ما پایان کلاس تصمیم میگیریم دیگه. تصمیم اکثریت دیگه. یه چاره‌ای نیست جز اینکه تابع اکثریت شد. بله. خب بر اساس این تقسیم پس اینجا اجازه بدید اینجا دو نوع شناخت بود، شناخت ذهنی و عینی. شناخت ذهنی را مخصوص شناخت منطقی و فلسفی، یعنی گفتم که مفاهیم، ببخشید، مخصوص مفاهیم منطقی، یعنی تنها مفاهیم منطقی است که شناخت ذهنی به ما میده، تنها منطق است که شناخت ذهنی میده. اما شناخت عینی را که یک شناخت حقیقی است در برابر قراردادی، که قبلا ما یه تقسیمی راجع به علوم حقیقی و قراردادی داشتیم، این شناخت میگن شناخت فلسفی به معنای عام. شناخت فلسفی به معنای عام که شامل تمام علوم حقیقی بشه و علوم قراردادی جدا بشه از او، یعنی اون علومی را که تابع وضع و قرارداد بشر نباشه، یا حقایقی در خارج از وجود انسان موجود باشه و انسان تصمیم بگیره که شناختی نسبت به اون حقایق پیدا بکنه. این نوع شناخت مفاهیم ریاضی و فلسفی رو داخل منطقی کنن و در نتیجه اینها را با هم مخلوط بکنن و به دیگر سخن شناخت فلسفی را شناخت ذهنی قرارداد کنن و شناخت عینی را شناخت چی میگردن؟ حسی میگردن. پوزیتیویست های منطقی هم البته اینا خلق کردن بین همونجا اشاره کردیم که خلق کردن بین معقول اولا و معقول ثانیه. معقول ثانیه منطقی را معقول اولا را خواستن با معقول ثانیه منطقی یکی بگیرن و در نتیجه هر دو، یعنی شناخت فلسفی و شناخت منطقی را هر دو ذهنی بگیرن و شناخت عینی را منحصر کنن به شناخت حسی. این کاری بود که قبلا کردم، منتها در مصادیق بالاخره اینها خطا رفتن. اما فلاسفه اسلامی مفاهیم غیر منطقی را به دو دسته تقسیم کردند. دسته ای را معقولات و اولای فلسفی نامیدند که در علوم خاص از اونها بحث می شود و دسته دیگر را معقولات ثانیه فلسفی خواندند که در فلسفه اولا مورد بحث قرار می گیرند و در نتیجه مفاهیم کلی به سه دسته منقسم می شوند: یک، معقولات اولا قلمرو علوم، دو، معقولات ثانیه فلسفی قلمرو فلسفه، سه، معقولات ثانیه منطقی قلمرو منطق. یعنی فلاسفه اسلامی اومدن چیکار کردن؟ سه دسته تقسیم کردن. گفتن ما یه معقولات اولا داریم. یه معقولات اولا داریم، حالا این هم در فلسفه به معنای عام بحث میشه که شامل علوم هم بشه. البته به معنای خاص دیگه در فلسفه به معنای خاص دیگه بحث نمیشه. در فلسفه عام که شامل علوم بشه بحث میشه. اینو قبلا توضیح دادیم که فلسفه دو تا اصطلاح داره. یکی به معنای عام هست که عبارت از کلیه علوم حقیقی، یعنی هر نوع علم و دانشی را که به اصطلاح واقعیت خارجی داشته مربوط به قرارداد انسان نباشد، این را کلیه اینها را اسم می‌ذاریم فلسفه. یعنی شامل علوم طبیعی میشه، فیزیک، شیمی، تمام این مسائل میشه، انسان شناسی، حیوان شناسی، گیاه شناسی، همه اینها داخل بود، طبیعیات، هندسه و بالاخره ریاضیات، همه اینها که حکایت از یک واقعیت میکنه، یعنی تابع قرارداد نیست که بشر امروز بیاد یه چیز رو قرارداد بکنه فردا اون قرارداد به هم بزنه اونچنان که در زبان میکنه، در ادبیات میکنه، در زبان انجام میده، که اونا تابع قرارداد و وضعه. خب کلیه این علوم میگن فلسفه. اون وقت یه معنای خاص داره که عبارت از این باشه که نه به کلیه علوم حقیقی نگیم، بلکه به اون علوم، به اون دانشی بگیم که تنها با تحلیلات عقلانی، با تحلیلات تفکرات عقلانی، تحلیلات عقلانی و تفکر و عقل، با این ابزار بشه ما درباره هستی، اون چیزی که حقیقت داره، واقعیت داره، در اون چیزی که واقعیت داره، درباره اونها ما بحث بکنیم و تجزیه و تحلیل بکنیم و مسائل رو بررسی بکنیم که به این قسمت در این دایره محدودهی که عرض کردیم بگیم فلسفه به معنای خاص، که البته اخص هم داره که حالا فعلا کار نداریم. خب این در برابر علوم خاص میشه، یعنی علوم تجربی واقع میشه، که علوم تجربی تنها با ابزار حسی فقط میتونه کار بکنه. پس علوم خاص یعنی اون علومی را که تنها با ابزار حسی به تجزیه و تحلیل چیزها، اشیا بپردازه. خب حالا پس یکی معقول اولا هست، یکی معقول ثانی منطقیه، یکی معقول ثانی فلسفی. سه تا تقسیم دارن که حالا هر یک از اینا رو ما توضیح خواهیم داد. پس مفاهیم کلی به سه دسته تقسیم میشن که هست. یکی از فواید این تقسیم ثلاثی این است که میتواند فرق اساسی بین بحث فلسفی و بحث علمی به اصطلاح خاص روشن کند و مرز هر کدام تا حدودی مشخص نماید. در تقسیم بالا، تقسیم ثنایی، دیگه فرق بین علوم خاص و فلسفه نبود، چون در تقسیم بالا گفتیم آنچه که معقول اولاست فلسفه شاملش میشه، در در فلسفه بحث میشه، و اونچه که معقول ثانیه هست مربوط به منطقه. خب اگر معقول اولا مربوط به فلسفه شد، پس تمام علوم خاص از قبیل به اصطلاح طبیعیات و منطق و ریاضیات و هندسه و امثال اینها را شامل میشه. وقتی همه اینها را بگه، پس چه مرزی هست بین فلسفهی به معنای خاصی که ما داریم که بحث از فیزیک و شیمی دیگه نمیشه، بحث از حیوان شناسی و نمیدونم اخلاق شناسی و اینها دیگه نمیشه، چه فرقی بین این فلسفه و علوم دیگه مرزی اونجا مشخصی. ولی بنابر این تقسیمی که الان داریم و بعد ما هر یک از اینا توضیح بدیم، مرز مشخص میشه. میگیم معقولات اولا مربوط به علوم است، مربوط به علم خاص است، علوم خاص است، و معقولات ثانیه هم خب فلسفی داریم، منطقی داریم که هرکدوم مرز خاصی داره. گویا که نباید کار مرزبندی بین معقولات اولا و ثانیه فلسفی و تعیین مصادیق هر کدام را پایان یافته تلقی کرد و هنوز موارد ابهامی وجود داره که نیازمند بحث‌های ظریف و مشکافانه بیشتری. یعنی تنها منحصر نیست فرق بین معقولات اولا، یعنی فرق بین علم و فلسفه، به این قسمت که عرض کردیم فرقای دیگه هم هست که باید بیشتر اونا کار بشه. نکته ای را که لازم است در اینجا تذکر دهیم این است که این تقسیم دوگانه یا سگانه برای معقولات شامل مفاهیم قراردادی که تو پرانتز داره اعتباریه به معنای اخذ، مانند ملکیت و زوجیت و ریاست و چیزهای دیگه نمیشود. بله؟ الیات که در بحث میشه، بله شامل میشه داره. نه حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم ملکیت هست نه الیات. نه خیلی اعتباری میاسم اون اعتباری به معنای اخذ نیست. بله حالا به معنای اهم ممکنه، به معنای اهم ممکنه، حالا عرض میکنم. اینجا یه مدار خب اصطلاحاتی هست که حالا با توضیح داده بشه دیگه، اینجا نماز اینجا جز چیزایی است که با توضیح داده بشه. این تقسیمی کردیم، حالا یا تقسیم اولی که فقط گفتیم معقول اولا و ثانی، و یا تقسیم دومی، این مربوط میشه فقط به چیزهایی را که به اصطلاح قراردادی نباشه، یعنی چیزهایی که قراردادیه و ما به ازای خارجی ندارد و تنها مفاهیمی است که ذهن اعتبار میکنه و در ذهن ساخته میشه بدون اینکه هیچ نحوه خارجیت داشته باشه و هیچ مصداقی در خارج نداره، ما به ازایی نداره، این چیزها شامل این چیزها دیگه نمیشه. مثلا ما یه سری مفاهیمی داریم که در اجتماع در مباحث جامعه شناسی اینجا مطرح میشه، یا در حقوق مثلا فرض کنیم این مفاهیم ساخته میشه. مثلا چی؟ مثل مفهوم ملکیت. این مفهوم ملکیت یه مفهومی نیست که در خارج ما به ازا داشته باشه. مثلا رابطه من با کتاب که میگیم رابطه ملکیته، میگیم این ملک من است، این مال من است. اینجا یک رابطه ای را ذهن من بیان میکنه، یک مفهومی الان در ذهن من هست که اون مفهوم فرق میکنه با من که ارتباطی با کتاب شما ندارم. میگم اونجا من مالک نیستم و اینجا میگم من مالکم. پس یه مفهومی در ذهن هست. اما این مفهومی که در ذهن هست که اسمش میذاریم مثلا فرضون که ملکیت میذاریم، رابطه ملکیت میذاریم، یا مفهوم ملک در اینجا ساخته میشه، ذهن ما میسازه، آیا یه چیزی در ما به ازا در خارج داره؟ یعنی هنگامی که این کتاب را من نداشتم با اون هنگامی که من داشتم چیزی بر وجود من اضافه میشه؟ یه چیزی در اینجا یک رابطه یه حقیقی وجود داره بین من و کتاب؟ نه. البته اینجا ملکیتی که میگی منظور ملکیت قراردادی است و اشتباه نشه با رابطه مالکیت خدا با سایر موجودات که اونجا مالکیت حقیقی و تکوینی است که اون اصلا فرق نمی‌کنه با اون نهضش. ما اونو نمی‌خوام بگیم. اون رابطه رابطه حقیقی است که همون رابطه علیت که ذات احدیت مالک تمام موجودات هست، یعنی تمام هستی را مالکه. که اصلا چیزی دیگه موجودات ندارن و معالیل ندارن، معلولان ندارن. اون یک رابطه دیگری است که رابطه تکوینی و حقیقی است که اونو نمیخوام بگی منظور ملکیت اون نیست و اشتباه نشه. اینجا منظور مالکیت، مالکیت اعتباری است که در ظرف اجتماع مطرح میشه. خب این مال رابطه مالکیت که در اینجا هست هیچ مابع ازای خارجی نداره، تنها به خاطر اینکه به اصلا یک سری روابطی برقرار بشه و یه سری فعالیت‌های اجتماعی برقرار بشه، یه سری منافع و اهداف و آثار و خواصی که جامعه در نظر میگیره، این چیز رو میسازه به نام مفهوم مالکیت میسازه. ولی هیچ رابطه این یا مفهوم ریاست، فلانی رئیس هست. خب ریاست یک مفهوم اعتباری است که ساخته و پرداخته ذهنه، که این مفهوم قراردادیه و اصلا چیزی ما به ارضای خارجی نداره. خب این تقسیماتی که ما میگیم شامل اینها دیگه نمیشه، یعنی اینها رو ما خارج کردیم از اون تقسیم، اینها هیچ کدام شامل اون دیگه نمیشه. نکته ای را که لازم داریم تذکر کنیم این است که این تقسیم دوگانه یا سه‌گانه برای معقولات که تقسیم کردیم، گفتیم معقولات سه تا داریم یا دو داریم، شامل مفاهیم قراردادی. حالا یه اعتباری به معنای اخص داریم در اینجا. اعتباری به معنای اخص یعنی همین اعتباریاتی که در ظرف به اصطلاح مسائل اجتماعی یا مسائل سیاسی یا مسائل حقوقی مطرح میشه، اینا اعتبار به معنای اخصه. یه اعتباریاتی داریم که در فلسفه مطرح میشه که اون اعتبار با این فرق میکنه. اون اعتباریات به اصطلاح یک بحث مفصلی داره که من اجمالا یه اشاره می کنم که اون اعتبار به معنی عام میشه. اعتباری به معنی عام که اعتباراتی که در فلسفه ازش بحث میشه عبارت از اینه که در برابر ماهیات هست. ماهیات چیزهایی هستن که مصادیق خارجی دارن، مثل همین ماهیات انسان که یک مصادیق خارجی داره، ما به ازای خارجی داره، اینو میگن ماهیات که مستقیما کاشف از خارج هست. اما یه چیزهایی هم در ذهن ما تحقق پیدا میکنه که به مثل این، یعنی به مثل این ماهیات مصادیق خارجی نداره. مثلا چی؟ مثلا فرض کن که یه موضوع محمولی رو که ذهن ما تصور میکنه، یه موضوع محمول که عبارت از این باشه که مثلا یک سیاهی رو دیده، خب این سیاهی رو بار اول دیده و بعد بار دوم میبینه. هنگامی که این بار اول و بعد بار دوم دیده، ذهن من چی میگه؟ در اینجا یک حکمی میکنه، میگه این سیاهی که الان دیدم همون سیاهی دیروزی. یه حکمی در اینجا تحقق پیدا میکنه. هرچند خود این حکم به مثل سیاهی مثلا در خارج نداره، مثلا دیگه در خارج نداره که، چون سیاهی که سیاهی، این سیاهی همون سیاهی دیروزیه دیگه، چیز دیگری در اینجا به نام حکم در خارج نیست. اما بالاخره چون یه فعالیت نفس است که یه کاری نفس انجام میدهد، اینه دیگه مثل این مفاهیم قراردادی نیست که اصلا هیچ چیز دیگه نباشه، هیچ رابطه هیچ چیز دیگه نباشه. نه، در اینجا یه کاری ذهن من انجام داده. و لذا میگیم که قضایا سه جز داره، موضوع و محمول، یکم حکم که نفس من یه کاری انجام میده، فعالیتی میکنه، که اون فعالیت که عبارت از حکم باشه، اینو میگن یک مفهوم اعتباری، اعتباری فلسفی. البته حکم یک مفهوم اعتباری فلسفی، زیرا نه به مثل اون سیاهی است که مصداق خارجی داشته باشه مثل اون، و نه مثل مفاهیم قراردادی است که هیچ کاری دیگه، کاری ذهن من انجام نداده باشه، نه اونجوری هم نیست، یه چیزی ما بین بینه. بنابراین اینا جزء اعتباریات به حساب میاد دیگه. این نمیشه گفت که جزء معقول به اصطلاح مفاهیم، جزء همون ماهیات باشه، مثل سیاهی باشه، مثل او دیگه نیست. خلاصه یه کاریشون در اینجا نفس ما انجام میده و یه چیزی در اینجا پدید میاد، اینو فرق میذاریم با اون چیزی را که مستقیما از خارج گرفته میشه. پس اینجا یه اشاره کردیم به خاطر این بوده که اعتباری به معنای اخص روشن بشه. اعتباری به معنای اخص فقط همین قراردادی ها رو شامل میشه، مفاهیم قراردادی شامل میشه، اما اعتباری به معنای عام شامل اینها و شامل اعتباریاتی که در فلسفه مطرح است که نمونه تو عرض کردم. خب حالا این مفاهیم قراردادی که در معقولات دیگه نیست، معقولات اینها رو شامل نمیشه، مانند ملکیت، زوجیت، ریاست و امثال اینها نمی‌شود، و بازگشت این گونه مفاهیم در واقع به استعمال مجازی و ادعایی مفاهیم دیگره. این هم باز یک مطلبی است که البته بحثش خیلی مفصله، ولی به طور یک اشاره باز اینجا اشاره می‌کنم که چجوری استعمال مجازی و ادعایی میشه. ببینید همین مسئله ملکیت رو در نظر می‌گیریم، یا مثلا ریاست که خیلی بهتره. ما می‌خوام بگیم مفاهیم قراردادی یک ریشه‌ای داره که اون ریشهش حقیقیه. مفاهیم قراردادی از یک مفاهیمی گرفته میشه که اون واقعیت داره اون مفاهیم. منتها به صورت مجاز، توسعه در مجاز، مجازم میاد اینو استعمال میکنه اون لفظو در اینجا. مثلا چی؟ همین مفهوم ریاست که میگیم قراردادیه، یه ریشه ای داره. ریشهش اینه که انسان وقتی در خودش ملاحظه میکنه، میبینه اعضا و اندامی که داره یه نحوه تفاوت‌های بین اینها مشاهده میکنه. یکی را میبینه جنبه ریاست و تسلط بر دیگری داره، به طوری که مسیطر بر دیگر اندام و اجزا هست. یکی دیگر هست بعد اجزا که نه، در تحت فرمان او هستن. اونی که مسلط هست اسم میذاره رئیس، مثلا ریاست میذاره. پس خود این به اصطلاح چیزهایی که هست، یعنی اون جنبه تسلطی که یک موجود در موجودات دیگه داره، یا ما فرسون استخدام میکنیم، چیزهایی را از خارج میگیریم و در اونها تصرفاتی میکنیم و تسلطی بر اشیای خارجی داریم، یه نحوه نیروی در ما هست که این یک حالت تسلط به ما میده که بتونیم از اونها استفاده کنیم و اونها دیگه از ما استفاده مثلا نمی کنن، ما از اونها استفاده میکنیم، برابرداری میکنیم و هر چیز هر جور دلمون بخواد میتونیم تحولش بدیم، در حالی که اون اشیای خارجی در تحت تصرف ما هستن و محکوم ما هستن و ما حاکم هستیم. پس یه چیزی واقعی این چنین چیزی وجود داره، منتها در ظرف اجتماع برای اینکه نیازهای اجتماعی تأمین بشه، برای اینکه مثلا فرد درگیری‌ها خاطر پیدا کنه، برای اینکه مسائل اجتماعی خلاصه مطرح هست، لذا یک فردی را اینجور رابطه بهش میدن، میگن تو به عنوان حاکم باش، تو به عنوان ولی باش، تو به عنوان این باش که مسلط بر دیگران باشی تا بتونی نیازهای جامعه را تأمین کنی، تا بتونی جلوی اختلاف‌ها را بگیری. پس اینجا که مفهوم ریاست در اینجا وضع می‌کنه و میگه تو رئیس هستی، این مفهوم یک مفهوم مجازی است که ریشه ای دارد که اون ریشه حقیقی است. البته اونجا دیگه مفهوم ریاست دیگه معنا نداره. پس بازگشت این گونه مفاهیم یا ملکیت هم همینطور از مفهوم اختصاص گرفته میشه، در واقع به استعمال مجازی و ادعایی مفاهیم دیگر است. خب پس این گونه مفاهیم قراردادی به طور کلی از بحث ما خارجه. ما میخوام اینو بگیم، اونی که ما الان بعداً بحث داریم روی معقولات اولا و ثانیه، حالا تقسیماتی که می‌کنیم، بحثایی که می‌کنیم، هیچ ربطی به مفاهیم قراردادی نداره. اینها رو دیگه نباید داخل کرد. و اما مفاهیم ارزشی و اخلاقی که همون به اصطلاح ادراک عملی عقل باشه، که خوب و بد باشه، داستان دیگه داره که شاید بخواد خود در پایان مبحث به اون بپردازیم، که اون هم باز مربوط نمیشه. پس تا اینجا ما دانستیم، اجازه بدید دوستان، پس ما تا اینجا دانستیم اینه که ما بحث میکنیم که میگیم مدرکات عقلی، عقل ما چند نوع درک داره و چه چیزهایی رو درک میکنه، شامل مفاهیم قراردادی و مفاهیم اخلاقی نمیشه. خب بله، خب حالا ما این روش را در دو جلسه انجام دادیم و عملا به قول بعضی تجربه کردیم. حالا کسانی که البته با این سبب و من عرض کردم این سبب یه حسنی داره، اینه که به تمام خصوصیات آشنا میشین، دیگه هیچ نقطه ابهامی نمونه، ولی یه بدی داره، حالا به نظر بعضی البته بدی هست، که کم پیش میره، که البته منم میدونم، معتقدم که اینم کم پیش میره. حالا ما سعی بکنیم نه به اون صورت دیروزی که اونقدر آهسته آهسته پیش رفتیم، به سبکی که امروز مقدار سریعتر پیش رفتیم. اگر دوستان موافقه هم باز میتونن نظر خودشون بیان کنن، دستاشون مثلا بلند بکنن. بله بفرمایید. حالا اجازه داریم بیانم برادر ما چی میگه.
این کتاب جوری تدریجی که مشاهده میفرمایید، اینا پیاده شده بحثای هم کافر سنگر، یعنی مرد اون فاکتور سنگردیزی بوده، آقای نسبا درد دادن یا زیادی کردن. این دوجه میدارا که رو کردید پیاده شده که همون دوجه جهانبینی و شناختی چه در راید دوم. بنابراین خود اون مرد برای یه سلوهی مثل ما بود در دوره قبل، در دوره قبل تو طبعه بودم با هم موقعیت ما اون مرد رو خوندن و این شده پیاده شد. حالا ما رو اومدن یه مرحله فاصله بردن اینو مرد قرار دادن. بخواهی اولی ما بخواهی اینو یکی یکی خطه خطه بخواهی بخونیم، یعنی یه در دوزه های نصابه سه در از ما بخونیم، این یه اهمیت کردن وقته در واقع. نظرم هم چرا شما نداره؟
حالا اجازه بدید من توضیح میدم. بله
بله، به نظرم هم من پیشنهاد میکنم شما خود در توضیح هم یا مرد بشه هم مرد نظر یکی این توضیح اونه اگر خونده بشه، یا هر یه رد جان خروفه ایشان به ما یه رد بخونن، نه که یه رد بسه در سه در سر
بله. البته من با اجازه بدید